گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران در طول یک ماه 8.5% افزایش یافته و متوسط قیمت هر یک متر مربع خانه در خرداد ماه به 40 میلیون تومان رسیده است. آمار خرداد ماه بانک مرکزی همچنین از رشد 46.5% اجاره مسکن در خرداد سال جاری نسبت به همین ماه در سال گذشته حکایت دارد. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از نتایج یک پژوهش نوشت سودی که از خرید و فروش خانه نصیب صاحبان سرمایه می شود دو برابر سود حاصل از خانه سازی است و افراد در دوراهی ملک سازی و ملک بازی گزینه دوم را انتخاب می کنند تا بدون دردسرهای ساخت و ساز سودی معادل دو برابر فعالیت ساختمانی آن کسب کنند. این پژوهش همچنین به رانت‌های بخش ملک‌سازی و ملک‌بازی در تهران پرداخته و نشان می‌دهد به رغم هزینه‌های یکسان ملک‌سازی در شمال و جنوب شهر، سازندگان مسکن در شمال شهر به مراتب سود بیشتری می‌برند. آیا گرانی خانه در تهران تابعی از سازوکار ملک‌بازی و رانت‌های بازار مسکن است؟ چرا قیمت مسکن و به تعاقب آن اجاره بها هر بار در تهران افزایش پیدا می‌کند؟ چه راندهایی در بخش ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن نهفته است و چرا دولت به رغم وعده هایی که به ساخت و تأمین مسکن می دهد نتوانست کنترل این بازار را به دست بگیرد؟ در دیدگاه برای بررسی این پرسش ها با سیامک خسروی پور روزنامه نگار اقتصادی از ترکیه همراه می شویم. آقای خسروی پور، تهران یک ابر شهر با مناطق مختلف و جور به جوره. دلایل گرانی مسکن و اجاره بها آیا در همه این مناطق این شهر یکسانه و اگر نه دلایل تفاوت در کجاست؟
باید خدمتتون عرض کنم که خیر، اینطور نیست. در همه جای تهران دلایل و اندازه گرانی در هزینه خرید و اجاره مسکن یکسان نیست. ریز فاکتورهای مختلفی در این حوزه وجود داره، اما از به صورت کلی بخوایم راجبش صحبت کنیم، اما از میزان عرضه و تقاضا هست و در حقیقت نوع ساخت و ساز، دسترسی به امکانات محلی و امثال هم که در حقیقت تاثیرگذاری مستقیم روی قیمت فروش مسکن و در کنار اون قیمت اجاره مسکن رو تعیین میکنه. مثلا در مناطقی مثل مناطق مرکزی شهر که خب عموما مناطق کارمندنشین دسترسی بهتر به مترو داره و افراد برای سر کار رفتن میتونن از حمل و نقل عمومی به مترو استفاده کنن، این یک فاکتور مجزایی از ساخت و سازه ولی مستقیما رو قیمت مسکن تاثیر میذاره. در مناطق دیگه هم این چنین فاکتورهایی وجود داره که حالا باید کارشناسان مسکن در هر منطقه جز به جز رو اونها رو بتونن توضیح بدن.
به نظر شما به چه علتی وعده های مسکن سازی دولت عملا در پایین آوردن قیمت ها تأثیری نداشته بلکه نتیجه عکس هم میده؟
ببینید، کلمه درستی رو انتخاب کردین، وعده. وعده یه چیزیه که عمل شدن بهش یا عملی نشدن اون مسئله از قبل مشخص نشده. خوشبختانه دولت هایی هم که تا الان در جمهوری اسلامی سر کار بودن همشون به تواتر همین اتفاق افتاده و اهل وعده دادن بودن، اهل عمل کردن نبودن. ولی از نظر مسئله در حقیقت به صورت عملی بخوایم بهش نگاه کنیم، در حوزه مسکن چند نکته مهمی وجود داره. یک، اینکه باید امکانات و شرایط رو مهیا کنیم برای عرضه مسکن مناسب به صورت عمومی، که این هیچ موقع از نظر قانونگذاری و در حقیقت حمایت‌های مالی در دستور کار دولت‌ها نبوده. به دلایل متعدد، دلایل عمدهش میشه در حقیقت اشاره کرد بهش که چون وضعیت اقتصادی در مخصوصا دولت فعلی همچنین دولت‌های قبلی آنچنان مساعد نبودی که بتونن خدمات مالی خوب ارائه بدن در این حوزه، تبدیل شده به وعده. زیرساخت‌ها آماده نبوده، در کنارش بخش خصوصی هم نتونسته تامین مالی خوبی انجام بده و همه اینها تبدیل شده به این وضعیتی که الان مشاهده می‌کنیم و وضعیت مسکن رو به این روز رسونده.
از نقش واسطه‌ها در گرانی مسکن برای ما بگید آقای خسروی پور. ملک بازی هایی که به گفته دنیای اقتصاد بازار گرمتری از ملک سازی دارند، چه تأثیری روی بازار مسکن گذاشته؟
قطعا تأثیر گذاشته. نمیتونیم منکر این مسئله بشیم که واسطه‌گری و حالا توی حوزه مسکن اسمی که شما به کار بردیم و در گزارش دنیای اقتصاد هست ملک‌بازی تأثیر نداشته در این حوزه. البته ما در اقتصاد واسطه‌گری رو چیز بدی نمیدونیم، چون به نقد شوندگی بازار کمک میکنه، چون به عرضه در حقیقت پول در بازار کمک میکنه و گاهی وقتها اصلا اگر وجود نداشته باشه چرخ اقتصاد تو اون حوزه نمیچرخه. ولی باید نگاه دقیق تری بکنیم در حوزه واسطه‌گری مسکن. ببینید، طبق آماری که ما در حقیقت میتونیم نگاه کنیم و الان در دسترس هست، به ترتیب از دهه 70 میانگین قیمت مسکن از 400 دلار در کشور به دهه 80 که رسیده، دهه 80 1000 دلار شده، تقریبا 1050 دلار، دهه 90 به 1100 دلار، 1150 دلار رسیده و الان امروز میانگین قیمت مسکن با دلار نیمایی هم اگر محاسبه کنیم به 1500 دلار رسیده. در کنارش ما باید نگاه کنیم که عمده عرضه مسکن و در حقیقت صاحبان عمده مسکن کیا هستن که میتونن این حجم از دلالی رو هدایت کنن توی بازار. طبق یه نگاه کلی به صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ و سازمان‌ها، ما می‌بینیم سازمان‌هایی مثل سازمان اوقاف، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و حتی بانک‌ها و در کنار اینها حتی شرکت‌های بورسی تبدیل شدن به بنگاه‌دارهایی که خودشون در حوزه مسکن هم تولید می‌کنن، هم سرمایه‌گذاری می‌کنن و در حقیقت احتکار می‌کنن این مسکن‌ها رو، این ساختمان‌ها رو و خیلی 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 کمک می‌کنن به رشد قیمت و در حقیقت دامن میزنن به التهاب بازار، که میتونیم بگیم قسمت عمده ای از این التهاب و رشد قیمت ها به صورت کاذب در اختیار نهادهای بزرگه. البته در کنارش هم دلال ها، مشاوران املاک و کسایی که سفته بازی میکنن در این حوزه بعدشون نمیاد که منتفع بشن از رشد قیمت و دستاورد مالی داشته باشن.
آقای خسروی پور، در ساخت و ساز و فروش مسکن در پایتخت چه رانتهایی وجود داره و این رانت ها در تعیین قیمت ها چه تأثیری دارن؟
ببینید، سازوکار اقتصاد در ایران کلن هر نقطه ای رو که نگاه میکنیم، هر گوشه ایش رو که نگاه میکنیم، بافته شده تارفودش با رانت. یعنی نمیتونیم بگیم یک قسمتی از اقتصاد وجود داره که به رانت گره نخورده یا رانتی در اون وجود نداره. حتی بازار، حتی قسمت عرضه در حقیقت کالاها و خدمات هم با رانت همراهه. حالا مسکن چون یک بازار و یک سازوکار چند وجهی و گسترده هست، از اهم از تولیدش که چندین صنعت مختلف رو در کنار خودش داره، بعد میشه قسمت مجوزهاش در حقیقت، بعد میشه قسمت زمین، که اینها همه به خاطر اینکه تعدد داره در صنعت مسکن، یعنی تک شاخه‌ای نیست حوزه مسکن و ساختمان، ایجاد رانت‌های بسیار زیادی کرده. همین تراکم فروشی که صدای همه کارشناسای حوزه مسکن و ساختمان رو در آورده و اصلا در هیچ جای دنیا همچین شکلی نداریم. شهرها بر اساس در حقیقت طرح‌های بلند مدت آماده میشن برای ساخت و ساز و در تهران اصلا اینطوری نیست. هر موقع که شهرداری‌ها دلشون خواسته، شهرداری‌ها به صورت سیاسی عمل کردن برای تامین مالی خودشون و گروه‌های نهادها و گروه‌های نزدیک به خودشون، از نظر سیاسی شروع کردن به تراکم فروشی یا قیمت‌ها رو تعیین کردن و همه اینها، حتی عرضه مصالح، فولاد، فلزات، ایمان و همه اینها که در ساخت مسکن به کار میره به صورت رانتی توزیع میشه و مستقیما در قیمت‌گذاری و قیمت تمام شده مسکن تاثیر داره.
سیاست‌های شهرداری تهران در بخش ساخت و ساز چه اندازه به نفع مشتریانه و چقدر به سود سازندگان؟ آقای خسروی پور،
ببینید، قبل‌تر هم تو سال قبلی هم یه اشاره کوتاهی کردیم به نقش شهرداری در ساخت و ساز و در حقیقت بازار مسکن. متأسفانه شهرداری‌ها و شوراهای شهر، البته در همه جای دنیا اینطوری هست که به صورت سیاسی اداره میشن، اما رفتارشون رفتار سیاسی نیست و بیشتر سعی میکنن به عنوان یک سرویس دهنده خدماتی به عموم جامعه عمل کنن و از اون دستاورد سیاسی داشته باشن. متاسفانه در ایران همه اینها برعکسه. اون کسانی که میان در حوزه شهری، در شوراهای شهر و در شهرداری‌ها سمت و پوزیشن میگیرن و در مبارزات پیروز میشن، هدف اصلیشون اینه که بیان ورود کنن به شهرداری برای دستیابی به منابع مالی هنگفت و رانت هایی که وجود داره و این رانت ها و منابع مالی که از اون ایجاد میشه در حوزه ساخت و ساز و مسکن همش در چشماندازی که ما دیدیم همه اونها به ضرر مصرف کننده واقعی حوزه ساختمان و مسکن تموم شد.
آقای خسروی پور، اساسا در یک سازوکار معمول و متعارف چه بخشی از درآمد باید صرف هزینه ماهانه مسکن بشه و در شرایط فعلی هزینه‌ای که شهروندان بابت اجاره یا هزینه خانه و مسکن میدن با درآمد ماهانه‌شون چه تناسبی داره؟
باید خدمتتون عرض کنم که طبق آمارهایی که در همه جای دنیا وجود داره و در حقیقت برنامه‌های جهانی که برای این مسئله دیده شده، یک برنامه اسکان بشر سازمان ملل راجع به این یک پروتکلی داره که میگه نباید 30% بیشتر درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن بشه، که تا اونجا رو بهش به عنوان مسکن مغروم به صرفه نگاه میکنه و میگه که اگر یک خانوار تا حدود 30% از درآمدش رو صرف هزینه مسکن بکنه، برای اون خانوار مغروم به صرفه است. این یه چیزیه که سازمان ملل بهش اشاره کرده و این رو در حقیقت یک الگو قرار داده. ما در آمارای خودمونم میبینیم که تا قبل از سال 56 تا سال حدوداً سال 56 یه چیزی بین 28 تا 29% درآمد خانوار صرف هزینه مسکن میشده. بعد از اون تا سال 97 این عدد رشد کرده به 36% رسیده. سال 99 رشد انفجاری داشته، بیشتر رشد کرده. در بین این دو سال رسیده عددش به 43% از درآمد خانوار، که در همون سال هم اعلام میکردن که بالاترین رقم در 14 اخیر در 40 سال گذشته بوده و الان متاسفانه در سال 1400 و 1401 که خیلی آمار دقیقی هم وجود نداره و فقط میشه از روی اخبار و داده هایی که جست و گریخته این ور اون ور منتشر شده بهش نگاه کرد، این عدد به بالای 70% هزینه کل خانوار رسیده. یعنی یک خانوار تمام درآمدش رو 70% رو برای هزینه اجاره مسکن میپردازه. البته ما در چشماندازمون عددهای بالاتر از این هم متصور هستیم، به خاطر اینکه تورم و رشد انفجاری تورم هم در کنارش هست و متاسفانه باید پیشبینی عددهای بالاتر از این رو هم داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما سیامک خسروی پور، روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر، ترکیه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.